ساعت 5 عصر ایران، شنونده رادیو فردا هستید. موزه لوور پاریس با تهدید به یک بمب‌گذاری تخلیه شد. ارتش اسرائیل نقشه جاده‌های امن برای تخلیه غزه را منتشر کرد. امیر عبداللهیان میگوید دست گروه‌های مقاومت به تعبیر او روی ماشه و آماده شلیک است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو با خبرها همراه شما. موزه لوور، بزرگترین موزه جهان، امروز شنبه با دریافت یک تهدید کتبی تعطیل شد. مقام‌های فرانسه پس از دریافت این تهدید موزه را برای بازدید کنندگان و کارکنان بستند و تخلیه کردند و منطقه در محاصره پلیس است. پس از حمله روز جمعه به یک مدرسه، دولت فرانسه سطح هشدار تهدید را در این کشور افزایش داده و 7000 سرباز را برای افزایش امنیت مستقر کرده. روز جمعه در حمله یک مهاجم با چاقو به مدرسه‌ای در شهر آراس فرانسه، یک تن کشته و دو تن به شدت مجروح شدند. دولت فرانسه نگران پیامدهای جنگ بین اسرائیل و حماس در این کشور است. در همین رابطه همکارم شهاب عموپور از فرانسه گزارشی تهیه کرده، چون بعد از حمله حماس به اسرائیل و کشته شدن بیش از 1300 تن که واکنش اسرائیل و بمباران پی در پی غزه رو در پی داشته، اکنون اروپایی ها نگران پیامدهای درگیری در خاورمیانه هستند و نگران این موضوع هستند که این موضوع در واقع درگیری به نزد ساکنان کشورهای اروپایی کشیده بشه. همونطوری که گفتم، جمعه یک جوان مسلمان چچنی تبار الله اکبر گویان و با ضربه های چاقو یک معلم رو در دبیرستانی در فرانسه به قتل رسوند و چند تن رو هم زخمی کرد. بیشتر در گزارش شهاب عموپور.
روز جمعه 21 مهر ماه، یک معلم زبان فرانسه دبیرستانی در آراس، شهری در شمال فرانسه، با ضربات چاقوی جوانی که فریاد الله اکبر سر داده بود کشته شد. فرد مهاجم 20 ساله، چچنی تبار و زاده روسیه، دو سال پیش همراه برادرش به دلیل افراطگرایی اسلامی بازداشت شده بود و پس از آن در فهرست افراطگرایانی قرار داشت که تحت نظر نیروهای امنیتی فرانسه قرار دارند. در پی این حمله در فرانسه وضعیت اضطراری اعلام شد. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، حمله اخیر را تروریستی خواند. او همچنین گفت که بربریت تروریسم اسلامگرا را محکوم می‌کند.
C'est à nouveau dans une école que frappe le terrorisme.
این روزها در پی حمله حماس که توسط سران اروپا و آمریکا تروریستی خوانده می‌شود، موضوع تروریسم اسلامی در اروپا باز هم بالا گرفته است. در پی کشته شدن بیش از 1300 شهروند در حمله شنبه پیشین حماس که در بین جانباختگان شهروندانی از حدوداً 20 کشور جهان دیده می شوند، تجمعاتی پرشمار در غرب برای حمایت از اسرائیل و محکومیت حماس شکل گرفت. فرانسه، بریتانیا، هلند، آلمان، ایتالیا، کانادا، ایالات متحده و شماری دیگر از کشورها شاهد برگزاری تظاهرات در این راستا بود. اما با توجه به پرشمار بودن جمعیت مسلمانان در اروپا، مقامات اروپایی نگران افزایش یهودی ستیزی در کشورهایشان هستند. در این روزها تجمعاتی با برافراشتن پرچم فلسطین در چند کشور اروپایی از جمله بریتانیا، ایتالیا و آلمان برگزار شد که به دخالت پلیس و درگیری انجامید. در فرانسه که دارای بزرگترین جمعیت مسلمان در میان کشورهای اروپایی است، تظاهرات برای پشتیبانی از فلسطینی‌ها به دلیل احتمال اخلال در نظم عمومی ممنوع شده است. مکرون نیز میگوید که مسئله فلسطینیان نباید موجب توجیه تروریسم شود و این یک اشتباه اخلاقی، سیاسی و راهبردی است.
Et ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique.
با وجود ممنوعیت، روز پنجشنبه چند تظاهرات در پاریس، تولوز و لیل توسط افرادی که پرچم فلسطین را برافراشته بودند برگزار شد. در فرانسه بخشی از جبهه موسوم به چپ افراطی تاکنون حمله حماس را محکوم نکرده است. در این بین بحث‌های میان سیاستمداران نیز در گرفته. روز جمعه لوران ژاکوبلی، نماینده مجلس ملی از حزب جمهوری خواهان، در اظهاراتی که به توهین تعبیر شد از همکارش بلخیر بلحداد از حزب ترقی خواهان پرسید حال حماس خوب است؟
از فرانسه و نگرانی در این کشور مبنی بر کشیده شدن آتش درگیری‌های خاورمیانه به اروپا، به اسرائیل برمیگردیم. سخنگوی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس، همون توییتر پیشین، با انتشار نقشه‌ای از غزه دو جاده ام برای انتقال ساکنان از شمال به جنوب رو مشخص کرده. سخنگوی ارتش اسرائیل در این توییت اعلام کرده ارتش اسرائیل در این روزها از ساعت 10 تا 16 این دو جاده را هدف قرار نمی‌دهد. او از ساکنان شمال غزه خواسته هرچه سریع‌تر برای حفظ جان خودشون این مسیرها رو در پیش بگیرند. در پی بالا گرفتن جنگ میان حماس و اسرائیل، وزارت دفاع اسرائیل به ساکنان شمال غزه هشدار داده که این منطقه را به سمت نواحی جنوبی ترک کنند. همینطور ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک فرمانده بلندپایه گروه حماس که رهبری حمله به جنوب اسرائیل را بر عهده داشته از پای درآورده. ارتش اسرائیل ویدئویی از بمباران محل حضور این فرمانده حماس به نام علی غازی رو در شبکه‌های اجتماعی، به خصوص شبکه اجتماعی ایکس، همون توییتر پیشین، منتشر کرده. علی غازی سال 2005 میلادی از سوی ارتش اسرائیل بازداشت شده بود، اما در جریان مبادله زندانیان فلسطینی با یک سرباز اسرائیلی که در اسارت حماس بود آزاد شد. روز جمعه هم وزارت دفاع اسرائیل از کشته شدن یکی دیگر از فرماندهان ارشد حماس خبر داد. بنابر گزارش ها مراد ابو مراد از فرماندهان نیروی هوایی این گروه شبه نظامی یعنی حماس بود که بنابر گزارش ها نقش برجسته ای در حمله های حماس به اسرائیل ایفا می کرده. اما حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بار دیگر از احتمال گشوده شدن جبهه‌های جدید در جنگ حماس و اسرائیل خبر داد و گفت دست گروه‌های مقاومت به تعبیر او روی ماشه است و آماده شلیک.
امروز رهبران مقاومت منطقه از انسجام فوق العاده و عالی برخوردارند. سناریوها رو طراحی کردند و آماده اند و دست همه روی ماشه شلیک هست.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفارت ایران در لبنان در جمع خبرنگاران خواستار توقف حمله های اسرائیل به نوار غزه شد و تاکید کرد در صورت تعلل جامعه جهانی در جلوگیری از این حمله ها پاسخ در زمان مناسب از سوی به گفته او محور مقاومت داده خواهد شد. آقای امیر عبداللهیان گفت آمریکا با حمایت همه جانبه از اسرائیل و فرستادن سلاح به این کشور به طور علنی وارد جنگ با، به تعبیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، غیر نظامیان شده. همزمان با این اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، آمریکا بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت مراقب باشید. اما رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران اعلام کرده که از 6 میلیون هکتار وسعت جنگل‌های زاگرس حدود 1.5 میلیون هکتار از بین رفته. سمیه رفیعی با انتقاد از مدیران جمهوری اسلامی گفته آنها به جنگل مثل مزرعه چوب نگاه می‌کنند و نگاه حفاظتی و صیانتی ندارند. بیش از 540 تن از فعالان مدنی و کنشگران در ایران با انتشار بیانیه با اعلام همبستگی با مهاجران و پناهندگان افغان هر گونه شکل‌گیری و هدایت جریان‌هایی را که برای حل مسئله مهاجران در ایران بر طبل خشونت، نفرت پراکنی و تبعیض بکوبه محکوم کردند. بیشتر در گزارش کیان معنوی.
بیانیه حاوی بیش از 540 امضا در حمایت از مهاجران و پناهندگانی که از افغانستان به ایران می‌آیند در حالی منتشر می شود که مقام های جمهوری اسلامی و همچنین برخی رسانه های داخلی در ایران و شبکه های اجتماعی در ماها و روزهای اخیر لحن گزارش ها و اخبار خود در این مورد را به گونه ای به نمایش می گذارند که می تواند به تحریک افکار عمومی در ایران علیه این بخش از مهاجران منجر شود. بیانیه با اشاره به اینکه مردمان ایران و افغانستان تا 160 سال پیش اعضای یک ملت و عضو یک سرزمین واحد بودند، بر طرد و رد هر گونه رفتار که به نفرت پراکنی و تفرقه و نژاد ستیزی در ایران منجر شود تاکید کردند. امضا کنندگان از مقام‌های حکومتی می‌خواهند تا با شفاف سازی و روشنگری افکار عمومی جلوی انتشار اخبار کذب و تحریک کننده را بگیرند و از سازمان ملل و بازیگران بین المللی نیز می‌خواهند با ارائه راه حل و سازکارهای پایدار و بلند مدت به حل مسئله مهاجران و پناهندگان از جمله در ایران که خود با مشکلات عدیده‌ای روبروست کمک کنند. امضا کنندگان سپس با برشمردن برخی از مشکلات مهاجران از افغانستان، نظام حقوقی جاری در ایران را از مهمترین موانع و چالش‌های مهاجران برای ادغام آنها در جامعه میزبان دانسته و با یادآوری عضویت ایران در کنوانسیون 1951 سازمان ملل از حکومت جمهوری اسلامی می‌خواهند تا در راستای آن به تعهدات خود عمل بکند. امضا کنندگان بیانیه در پایان با یادآوری این بخش از سروده سعدی در گلستان که میگوید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ریه گوهرند، میگویند اجازه نمیدهیم سیاستگران قدرت طلب یا سیاسان فرصت طلب که میهمان چند روزند و منافعشان در تفرق افکنی و دیگری حراسی است، میداندار فضای فرهنگی جامعه ایران شوند و این جامعه صلح طلب را به بیراهه خشونت، نفرت و نژاد پرستی ببرند.
گزارشی بود درباره بیانیه گروهی از فعالان مدنی در ایران درباره حمایت از مهاجران و پناهندگان. اما لایحه انصراف روسیه از اجرای پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای در نشست بعدی پارلمان این کشور به رأی گذاشته میشه و از حمایت اکثریت قانونگذاران روسیه برخورداره. همزمان ناتو از برگزاری رزمایش نیروی هسته‌ای خود خبر داده و کمیسیونی در کنگره آمریکا بر ضرورت تقویت زرادخانه هسته‌ای این کشور تاکید کرده. آن رایسکایا گزارش میده.
لایحه انصراف روسیه از اجرای پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای جمعه شب در پایگاه اینترنتی پارلمان روسیه منتشر شد و به طور بی‌سابقه 440 نفر از 450 قانونگذار دوما زیر آن را امضا کردند. سخنگوی دوما اعلام کرد روند تصویب این لایحه که گفته می شود برای احیای تناسب در تعهدات روسیه و آمریکا مطرح شده هفته آینده تکمیل می شود. در لایحه جدید پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای از مهمترین اسناد بین المللی در عرصه کنترل تسلیحات توصیف شده و در این حال آمده روسیه از اجرای این پیمان انصراف می دهد. پیمان ممنوعیت کامل آزمایش‌های هسته‌ای 27 سال پیش به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و تمام کشورها به استثناء هند، پاکستان و کره شمالی این پیمان را امضا کردند. غیر از این سه، آمریکا، چین، ایران، اسرائیل و مصر این پیمان را تکنون در پارلمان‌های خود تصویب نکردند. اکنون روسیه میگوید مانند آمریکا همچنان از امضا کنندگان این پیمان خواهد بود، اما با لغو تایید پارلمان یک گام به عقب باز میگردد. در روزهای اخیر مقامات روس اظهارات ضد و نقیض درباره اثرگیری آزمایش‌های هسته‌ای بیان کردند. در پی سخنان ولادیمیر پوتین که از آزمایش موفقیت آمیز موشک هسته‌ای بوریسنیک خبر داد، سخنگوی کرملین گفت منظور رئیس جمهور روسیه این بود که کار روی بهبود این موشک ادامه دارد. روسیه از 33 سال پیش و آمریکا از 31 سال پیش هیچ آزمایش هسته‌ای انجام ندادند. اما در روزهای اخیر شبکه تلویزیونی CNN با انتشار تصاویر محوری از سایت‌های هسته‌ای روسیه، آمریکا و چین نسبت به تدارک احتمالی از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای در این سه کشور هشدار داد. در این میان کمیسیون ویژه مسائل راهبردی در کنگره آمریکا بر ضرورت تقویت زرادخانه هسته این کشور تاکید کرد. در این گزارش با اشاره به افزایش شمار کلاهک‌های هسته‌ای در چین و تلاش روسیه برای دستیابی به تسلیحات جدید با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای تاکید شده، آمریکا برای مقابله بالقوه با این دو قدرت هسته‌ای آمادگی ندارد و ضمن تکمیل زرادخانه هسته‌ای خود نیازمند است شمار و تنوع سلاح‌های غیر هسته‌ای را افزایش دهد. استقرار سلاح‌های تهاجمی در فضا نیز از توصیه‌های مطرح شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، صاحب نظران نسبت به اثرگیری مسابقات تسلیحاتی هشدار می‌دهند. هانس کریستنسن، مدیر پروژه اطلاعات هسته‌ای در انجمن دانشمندان آمریکا، به این خبرگزاری گفت دوره جنگ سرد نشان داد مسابقه تسلیحاتی برنده‌ای ندارد و به گفته وی با تعلیق یا لغو پیمان‌های کلیدی در عرصه کنترل تسلیحات و تشدید تنش میان بزرگترین قدرت‌های هسته‌ای در مقطع بسیار خطرناک قرار داریم. به گفته وی حتی در مناقشه محدود که از دید کمیسیون کنگره آمریکا احتمال آن جدی است، ظرف چند ساعت بیش از 90 میلیون نفر کشته و زخمی می شوند. ناتو در هفته جاری رزمایش نیروهای هسته‌ای خود را برگزار می کند. در این رزمایش جنگنده های با قابلیت حمل موشک های هسته‌ای اما بدون بکارگیری این تسلیحات شرکت می کند. دبیر کل ناتو این رزمایش را تمرین معمولی خواند که هر سال برگزار می شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. امروز با شما خداحافظی میکنم.